باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، شرح مناجات عظیم شعبانیه. جلسه قبلی چند فرازش رو صحبت کردیم پیرامونش. دعا این گونه شروع میشه که اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست. و اسمع دعایی ازا دعوتوک و اسمع ندایی ازا نادیتوک، بشنو دعای مرا هنگامی که تو را میخوانم و ندای مرا بشنو هنگامی که ندایت میکنم. و اقبل علی ازا ناجیتوک، و رو کن به من هنگامی که با تو مناجات میکنم. چون تمام نماز و راز و نیاز و اینها برای اینه که خداوند بشنوه دعای ما رو و اقبال کنه به سوی بنده. تمام این سختی ها برای اینه که انسان اقبال الهی رو به سمت خودش، وجه الهی رو به سمت خودش متوجه کنه، که بالاترین امر همینه که خداوند اقبال کنه به بنده، خداوند گوش کنه ندای بنده رو، توجه کنه به بنده. بعد این درخواست رو که میکنه که واسمع ندای ازا نادیتوک و اقبل علی ازا ناجیتوک، چرا من چنین انتظاری دارم که بشنوی ندای من رو؟ میفرماد که فقط حربت الیک و وقفت بین یدیک مستکینا لک متضرعا الیک راجیا لما لدیک ثوابی، چرا که من گریختم به سوی تو، حربت الیک، من فرار کرده ام به سوی تو. این فرار در خود قرآن کریم یکی از دستورات رسول اکرم، یعنی دستورات قرآنی که به زبان رسول الله فرماد ففر رو الالله انی منه لکم نذیر مبین، فرار کنید به سوی خدا که من بیم دهنده ای آشکارم از جانب او. فرار کردن به سوی خدا، چرا فرار کنیم به سوی خدا و از چه چیز فرار کنیم به سوی خدا؟ فرار که در مقابل قرار هست، در ضدیت داره با قرار. وقتی که میفرماد من بیم دهنده ای آشکار هستم برای شما، شما رو بیم میدم از یک خطری، خطری متوجه شماست که میگم ففر رو الالله، فرار کنید به سوی خدا، که انسان موقع خطر فرار میکنه، موقع خوف و خطره که فرار میکنه. همچنان که حضرت موسی به فرعون گفت ففررت منکم لما خفتکم، من فرار کردم از شما، فرار کردم چون ترسیدم از شما. سالک باید از همگان به سوی خدا فرار کنه. چرا؟ برای اینکه گرفتار نشه، گرفتار ماسوالله نشه. بالاترین سعادت انسان، بالاترین لذت انسان، بالاترین مقام وصول به حق، و هر چیزی که در این راه سر راه انسان قرار میگیره، انسان باید از او فرار کنه به سوی خدا، از ماسوای او باید فرار کرد به سوی او، چون هر چیزی که انسانو باز بداره زیان کرده انسان.
در دعای کمیل میخونیم یا غایت آمال العارفین، ای نهایت آرزوی عارفان. وصول به حق نهایت آرزوی عارفان، که برای وصول و او باید از ماسوای او فرار کرد. حالا بحث ماسوا چیه و اصلا ما ماسوا الله داریم نداریم، اون باید در جای خودش بحث بشه که از چه چیزی باید فرار کرد. از آنچه که شائبه غیریت داره باید گریخ به سوی خدا. گاهی وقت انسانی که در تحت ولایت الله، خداوند کاری میکنه که او فرار کنه به سویش. مثلا در مولانا میفرماد جمله خلقان به تو بدخو کنم، تا تو را ناچار رو آنسو کنم. همه رو با تو بد میکنم که تو از همه دل بکنی. دنیا رو در کام مؤمن تلخ میکنه خداوند، مریضی، بلا، فقر، گرفتاری، برای اینکه دلبسته به دنیا نشه، برای اینکه فرار کنه مؤمن. یه موقع این شیرینی دنیا گولش نزنه، یک موقع از اون کمال خودش باز نمانه. حالا فرار رو در منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری یه بابی قرار داده در سلوک، باب فرار، که مراحلی براش قائل شده، که فرار از جهل به سوی علم، فرار از معصیت به سوی طاعت، تا اون فرار خاص الخاص که فرار به سوی مشاهده است، و در آخر فرار از خود فرار. فرار از خود فرار یعنی اون همین عبارتی که حالا در خود مناجات شعبانیه بخونیم، حبلی کمال الانقطاع الی، که اونجا برسیم باید بحث کنیم. کمال انقطاع، فرار از فرار، خود اون کمال انقطاع یه حرف، کمال انقطاع یه بحث دیگه است. خدای من فرار کرده ام به سوی تو، گریختم، چون تمام مظاهر من رو به سوی خودشون جلب میکنن. تمام لذات، لذات مادی، لذات معنوی، همه اینها انسان رو دارن میکشن طرف خودشون، و انسان باید از همه اینها بگریز طرف خداوند. فقط هربت و الیک و وقفت و بین یدیک، و آمدم در پیش روی تو ایستادم. چگونه باید در پیش روی خدا ایستاد؟ یعنی ادب وقوف در پیشگاه خداوند چگونه است؟ یه تنزلی بدیم بحث رو، که تنزل نیست، مظهریت. وقوف در نزد امام چگونه است؟ اما انسان چگونه در نزد امامش باید بایسته؟ در روایت داره که یه عده‌ای از مسیحیان، بزرگان مسیحیت، زمان نبی اکرم آمدن مدینه دیدار رسول خدا. اونها هم پاپ و اینها معمولا لباس‌های زربفت، کلاه‌های جواهر نشان و لباس‌های آنچنانی می‌پوشیدند. اینها با تمام لباس‌های زربفت و طلا و جواهرات آویزان کردن به خودشون، اومدن مدینه. ولی دیدن رسول اکرم اصلا نگاه نمی‌کنه به اینا، یعنی اصلا نمی‌ایستاد که با اینها حرف بزنه یا بخواد توجهی کنه به اینها. چند روزی که گذشت پرسیدن که ما آمدیم ایشونو ببینیم، ولی ایشون اصلا راه نمیده به ما. گفتن باید از آقا امیرالمومنین که باب رسول الله، از ایشون بپرسید که چی شده که چرا راه نمیده و چه کار کنیم که رسول الله راهتون بده. آمدن پیش آقا امیرالمومنین، آقا فرمود تا با این لباسهای زربفت و با این منیت آمدید اینجا، اینجا هیچ جایگاهی ندارید. اگر میخواهید رسول الله بپذیر شما رو، برید اینا رو بریزید دور، یه لباس معمولی بپوشید مثل بقیه انسانها، مستکین بیایید تا رسول الله راهتون بده. یعنی با منیت و من کی هستم و من چی هستم و من پسر کیم، پدر کیم، چی دارم چی ندارم، اینا رو نمیخرن اینجا. اینها هم رفتن لباس ها رو به در کردن، لباس معمولی پوشیدن، اومدن رسول اکرم اینها رو تحویل گرفت، راه داد، باشون صحبت کرد. منظور اینه که وقفت و بین یدیک مستکینا لک، اون استکانت، اون فروتنی لازمه وقوف در پیشگاه خداونده. جناب بایزید بسطامی سلطان العارفین از سقای خانه امام صادق بودن، ایشون میگه در مناجاتی که داشتم به من گفته شد که خزانه های ما پر است از ذکر و عبادت و این گونه امور، یه چیزی بیار که ما نداشته باشیم. میگه من گفتم که خدایا من چی بیارم که تو نداشته باشی؟ جواب آمد استکانت، فروتنی، خاری، فقر، با اینها بیا به در خانه ما. چیزی بیار انسان که مستحق ذات خودشه، ما فقیریم، انتم الفقرا، با فقر باید بری در خانه خدا، چون غنا مختص ذات حقه. اگر کسی با لباس استغنا بخواد بره در خانه خدا رانده میشه. من کی هستم؟ هر کی باشه، حتی با کمالات معنوی، اونجا فقط فروتنی میخرن، اونجا فقط استکانت، فروتنی میخرن. بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. وقفت بین یدیک مستکینا لک متضرعا الیک، تضرع میکنم به درگاه تو، زاری میکنم، جزع و فزع میکنم. جزع و فزع کردن خودش ابراز نیازه، یعنی گریستن. انسان در موقع بیچارگی گریه میکنه، وقتی بیچاره میشه. تضرع و زاری یه موقع با اشک ریختن، یه موقع با حرف زدن، یه موقع با تبسبس کردن. تبسبس از حالات دعاست، که گفتن انسان خوبه که در موقع دعا تبسبس کنه. تبسبس هم به حالتی میگن که سگ در مقابل صاحب خودش وقتی میخواد خضوع کنه پوزه به زمین میماله، دم به زمین میماله، خودش رو میچسبونه به خاک. اینو میگن تبسبس، که گفتن در حالت دعا تبسبس کنید، خودتونو لوس کنید، یعنی لوسی که همراه با خاریه، منت کشی کنید، منت بکشید. وقفت و بین یدیک، ایستادم در پیش روی تو، مستکینا لک، در حالی که فروتن هستم، متضرعن الیک، جزع و فزع و زاری میکنم. این که در بعضی از ادعیه میگه محاسنت رو بگیر، انگشتت رو به چپ و راست حرکت بده، اینا همون حالات زاری کردنه، حالت تضرع کردنه. خب خود سجده کردن باز همین حالته، سجده کردن همین حاله. حالا سید ابن طاووس در بعضی از کتابهاش میفرماد روایت شده که ائمه یا امیرالمؤمنین در خلوات خودشون گاهی وقت تا ساعد دست رو برهنه میکردن و دستها رو تا ساعد بروی زمین میگذاشتن در حالت سجده. چون ما در سجده دوتا کف دست رو زمین میذاریم و سلام علیکم و پیشانی به زمین میذاریم و زانو به زمین میزنیم، اما در حالت در اون سجده خاص در خلواتشون میگه تا ساعد دست رو به روی زمین میگذاشتن، صورت رو به زمین میگذاشتن، سینه رو به زمین نزدیک میکردن، ساعد پا هم روی خاک، یعنی کاملا بدن چسبیده به زمین، که میگه روایت شده در خلواتشون این گونه سجده میکردن، یعنی در غیر نماز، در حالاتی که میخواستن. راجیان لما لدی که ثوابی، امید دارم آنچه در نزد توست از بهرهایی که میبرم که در نزد توست. چه بهرهایی در نزد خداست؟ وقتی ابواب کشف به روی سالک باز میشه و عنایات الهیه ریزش میکنه به سرش، فقط خودش میدونه و خدای خودش که چه ها نصیبش میشه، چه چیزهایی، چه حالاتی، چه بهرهایی، اموری که اصلا به زبان نمی گنجد، که بعضی از حالاتش در ظاهر بروز میکنه، مثل حالاتی که از آقا امیرالمومنین میگه مثل چوب خشک میشدن، میافتادن روی زمین، که شخصی اومد در خانه خانوم فاطمه زهرا گفتش که آقا علی ابن ابی طالب از دنیا رفت. خانم گفت چطور؟ گفت در نخلستان بود، مناجات میکرد، زجه ای زد افتاد، وقتی بالا سرش رفتم دیدم چوب خشکه. خانم فرمود نه، او از دنیا نرفته، اون حالات خود ایشونه. یا حالتهای دیگهی که گفتن، یا یه بروزی در جسم سالکه، و الا اون دریافت هایی که میکنه از اون سو، راجیان لمالدهی که ثوابی، امید دارم آنچه در نزد توست ثوب، ثواب، اون پاداش، اون لباسی که به من میدهی ثوب. اون چون قدیم جایزه لباس میدادن، لذا اصلا ثواب به هر جایزه دیگه ثواب گفته میشه، که صوبه، لباسه. چه لباسهایی از جانب خداوند بر من پوشیده میشه، چه اسمایی تجلی میکنن و چه حالات و مقاماتی پیش میاد، خدا میداند. خب در ادامه میفرماد و تعلم ما فی نفسی، تو میدانی آنچه در نفس من است، و تخبر و حاجتی و تعرف و ضمیری، خبر داری حاجت من را و ضمیر من را میشناسی، و لا یخفا علیک امر منقلبی و مسوای، و ما اريد ان ابدع بهی من منطقی و اتفوه بهی من طلبتی و ارجوه لعاقبتی. در این عبارات مقدمه چینی میکنه برای اینکه خدای اگر من ابراز نیاز میکنم، ابراز حاجت میکنم، از این باب نیست که تو خبر نداری. چون گاهی وقت انسان جاهل دعا که میکنه برای خدا تعیین تکلیف میکنه، خدایی رو به خدا میخواد یاد بده که خدای این گونه کن، خدای اونجوری کن، اگه اینجوری نکنی اونجوری میشه، اگه پول ندی من بیچاره میشم. یعنی خدا نمیدونه اینا رو، یعنی جوری حرف میزنه که خدا خبر نداره. قول جناب حافظ: جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است. خدای من چی بگم که تو ندانی؟ هر چی بخوام بگم تو به زبانم جاری میکنی. که بعضی از اهل معرفت میشناسم من گروهی زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، دعا نمیتونن کنن. این دعا نتونستن کردن عللی داره. یکی از علتهاش اینه که سالک وقتی به اینجا میرسه و تعلم و مافی نفسی، میدانی آنچه در نفس من است، میگه هرچی ما بخوام بگم که خداوند میداند، چی بخوام بگم که نمیدونه. وقتی به این حال میرسه، نه اینکه حرفشو بزنه، به این معرفت که نائل میشه، دیگه نمیتونه دعا کنه. تا اونجایی که به ادب دعا آشنا میشه که بله خدا میداند ولی تو بگو، خدا میداند ولی چون خودش فرموده ادعونی بخوانید مرا، تو باید بخوانی. باز یکی از اهل معرفت میگه در شهود حضرت که بودم گفتم خدایا من چی بگم اینجا؟ گفتن بخواه از ما. گفتم چی بخواهم؟ هر چی بخواهم که تو میدانی. گفتن باشه، تو به زبان جاری کن، تو نیازت رو به زبان جاری کن. یعنی ادب دعا اینه که پس مقدمه چینی میکنه که اگر من میگم از این باب نیست که تو اطلاع نداشته باشی. تعلم و مافی نفسی، آنچه در نفس من است میدانی، و تخبر و حاجتی، خبر داری از حاجت من، از خواسته من، بی خبر نیستی. و تعرف و ضمیری، و ضمیر من رو هم میشناسی. پس هر چی بخوام بگم دروغ نمیتونم بگم، چون راست و دروغش تو میدونی. نه به خدا میشه دروغ گفت نه به اولیای خدا، چون تعرف و ضمیری. یه انسان وارسته‌ای بود که رحمت خدا رفت، جوون که بودیم استفاده هایی کردیم از محضر ایشون. یکی از کلماتی که از ایشون در خاطرم مونده می فرمود انسان پیش اولیای خدا نمیتونه خودش رو پشت پرده الفاظ قایم کنه، خودش رو پشت پرده الفاظ نمیتونه قایم کنه. من این جوریم، من اون جوریم، من این کارو کردم، من برای این کارو کردم. چون ولی الله میبینه، شاید به روی تو نیاره، شاید حتی به ظاهر حرف تو رو تایید کنه، بله شما درست میگی، اما کسی نمیتونه خودش رو پشت پرده الفاظ قایم کنه. همین رو انسان بفهمه، همین رو انسان بدونه، به این مقام نائل بشه که خدای تو میدانی، خبر داری، میشناسی، تعلم و مافی نفسی، و تخبر و حاجتی، و تعرف و ضمیری. میدانی، خبر داری و میشناسی. ولا یخفا علیک امر منقلبی و مسوای، و مخفی نیست بر تو گردشگاه و من و قرارگاه من. انسان حالا این فراز رو جلسه آینده باید بیشتر توضیح بدیم که میدانی منقلب من و مسوای من رو، منقلب اون گردشگاه، گردیدنها، و مسوا اون قرارگاهه. قسمت حوالتم به خرابات میکند، هر چند کینچنین شدم و وانچنان شدم. جناب حافظ این چنین شدم آنچنان شدم، این اون منقلبه، گردیدنه. قسمت حوالتم به خرابات میکند، میگه اون قسمت ازلی که رفته برای من، منو میکشه طرف خرابات، اونجا مسوای منه. هرچند این ور اون ور زدم، خیلی این ور اون ور زدم، ولی مسوای من اونجا بود، جایگاه من اونجا بود. خدای تو جایگاه منو خوب میشناسی، این ور اون ور زدنا من میدونی، این ور اون ور زدنای من رو میدونی و جایگاه من رو هم خبر داری، پوشیده نیست از تو که من در کجا هستم، من در چه موقعیتی هستم. یعنی اون چه که در نفس من بر دیگران پوشیده است، از نیت من، از حاجت من، از افکار من، تمام در نزد تو بازه، همچنان که در نزد امام بازه، در نزد اولیای کامل الهی بازه. جناب ابن عربی می‌فرماد یکی از نشانه‌های کامل، عارف کامل، اینی که وقتی در نزدش می‌نشینی از زمان انعقاد نطفه تو تا اون لحظه هر چی کرده ای می‌داند. چیزی نیست که پوشیده باشه بر او، که بخوام من با الفاظ بخوام برای خودم آبرو درست کنم، مقام درست کنم. یا ولا یخفا علیک امر منقلبی و مسوای، پوشیده نیست بر تو این درون در زدن من و جایگاه من. و ما اريد ان ابدع به من منطقی، و پوشیده نیست بر تو آن چرا که من میخواهم به زبان بیاورم، به سخن بگویم. همون مطلبی که عرض کردیم که تو میدانی چه بگویم که تو ندانی. اینجا دهان انسانو میبنده، مگر اون عارف کامل یا عارفی که مؤدب به ادب الهیه، از روی ادب دعا میکنه. فرق دعای عارف با غیر عارف، غیر عارف که دعا میکنه داره به خدا یاد میده خدایی کردن رو، اما عارف خدایی کردن رو به خدا یاد نمیده، ادب عبودیتش رو داره نشون میده. چون گفتی بگو میگویم، و الا تو که میدانی، هم فقر منو میدونی، حاجت منو میدونی، نیازهای منو میدونی، و میدونی که اصلا چی میخوام بگم، اصلا خودت به زبانم جاری میکنی، من که از قدرت نطق ندارم که. ادب عارف در دعا اطاعته، چون خداوند فرمود ادعونی بخوانید میخوانم، دعا میکنم. ای دعا از تو، اجابت همز تو، دعا کردن هم از جانب خداست، استجابتش فقط از جانب خدا نیست که، خود دعا کردن هم از جانب خدا میاد. و اتفوه بهی من طلبتی، تفوهو به زبان جاری میکنم طلب خودم رو، پوشیده نیست بر تو، اما باید به زبان جاری کرد. حتی در کلمات معصومین هست، به بعضی از شیعانشون فرمودن حاجتی که داری به زبان جاری کن، بگو. یعنی انسان وظیفه داره نشون بده، گاهی وقت با زبان باید نشون بده فقر خودش رو، گاهی وقت حتی با اعمال. یکی از زنان عارفه تاریخ که عبدالرحمن جامی در نفحات الانس ذکرشو آوردن، میگه یک دوستی داشت آمد به خانه این، گفت غذا نونی چیزی داری بخوریم؟ گفت نه، یک روز هست که نونم تمام شده و غذایی در خانه ندارم. گفت جای نانت کجاست؟ گفت درون این صندوق بود. گفت چرا در صندوق رو بستی پس؟ گفت چه کنم؟ گفت در صندوق رو باز کن، این مثل یه دهانه، این باید دهان باز باشه که نان به طلب از خدا. وقتی خالیه در صندوق رو که باز بذاری، مثل دستی که طرف خدا دراز میشه نان میطلب از خدا. میگه این در صندوق رو باز گذاشت، اظهار دیگه، اظهار یه موقع به زبان اظهار میکنی، یه موقع دستتو میبری طرف خداوند، یه موقع هم در صندوق نانتو باز میذاری. میگه در صندوق نانو باز گذاشتم، ساعتی نگذشت نان رسید برایمون. و این رو من خودم تجربه کردم. خیلی سال پیش وقتی بود که پولی نداشتم، برنج خانه هم تمام شده بود، بنده ظرف برنج رو درش رو باز کردم، گفتم خدایا این دهانیه که روزی میطلبه، و خدا شاهده که همون روز پر شد از برنج. و چند بار همین عمل رو تکرار کردم و شد. که اظهار نیاز کردن، تو باید اظهار نیاز کنی، خدا میدونه این خالیه ولی باید درش باز باشه. خدا حاجت تو رو میدونه ولی تو باید به زبان جاری کنی، تو باید اون ادب بندگی رو به جا بیاری. بلا که میاد دعا کن خدایا ما رو در امان بدار، باید بخوای از خدا. انشالله که در امان الهی باشیم و عاقبتمون به خیر بشه و خداوند توفیقی بده در این ماه شعبان با این دعای عظیم و شأن محشور باشیم و لذت مزه مزه کردن این دعا رو خداوند سبحان بهمون عنایت کنه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.